خانوادگی داریم که به قول شما پدر و مادر و اطرافیان و بستگان ما این پیج ها رو میبینن، محتویاتشون رو نگاه میکنن که خب معمولا تصاویر متعادل و متعارفی منتشر میشه. یه سری پیج های حالا ساخته میشه برای دوستان و یه مقدار حالا خصوصی تر میشه که میتونه عواقبی رو برای ما به همراه داشته باشه. چرا که عرض کردم خدمت شما وقتی ما تصویر رو منتشر میکنیم دیگه اختیارش دست ما نیست.
بله.
ممکنه من به عنوان یکی از مخاطبین این تصویری که حالا حتی تو پیج های خصوصی هم منتشر شده رو بردارم به انگیزه های مختلف، انگیزه انتقامگیری، اخاذی و باجگیری.
حتی فرمودیم که ممکنه که با استفاده از نرم افزارهایی که دستکاری خیلی
بستگی به هدف هم داره،
عکس دستکاری بشن،
چون ممکنه ناخواسته یه سری افرادم وارد این دوستان ما بشن. حالا یه نفر معرفی کرده، یه فرد ناشناس رو معرفی کرده، گفته این حالا تو فلان زمینه تخصص داره، فلان کارا رو میتونن انجام بدن.
حتی ما هم داشتیم جناب سروان که فردی در واقع حالا صفحش خصوصی بوده، وقتی که اصطلاحا فردی بهش درخواست میده و میخواد که وارد صفحش بشه، میبینه که حالا تصویری که از دوستانشه و تصور میکنه که حالا این مثلا با صفحه دومش هم اومده به او درخواست داده و این رو میپذیره، در حالی که فردی از تصویر دوست او سوء استفاده کرده بوده و حالا داشته به همه کسانی که فالوور یا فالوینگ او بودند دسترسی پیدا می‌کرده. خب این در واقع میتونه چند مرحله باشه در این اتفاقی که میفته. فارغ از این که چه موضوعات اخلاقی و روانی میتونه برای اون فرد و پیامدهای خانوادگی براش داشته باشه، اگر این فرد بخواد این موضوع رو پیگیری قانونی بکنه، آیا پلیس فتا امکانی رو برای این افراد میتونه در اختیارشون قرار بده؟
دقیقا نقض مساق نقض حریم خصوصی به حساب میاد.
بله.
و میتونن دقیقا مثل هر نوع پرونده سایبری دیگه تشکیل پرونده داشته باشن، شکایتشون رو مطرح کنن و پلیس فتا موظف است که پیگیری های لازم رو انجام بده. اما متاسفانه خب بعضی از مخاطبین رو ما داریم که حالا به خاطر ترس از آبرویی که دارن،
بله،
حتی اقدام به شکایت هم نمی کنن و به خواسته های اون فرد سوجو جواب مثبت میدن. ولی خب میگم خیلی از افراد هستن به خاطر ترس از آبرویشون متاسفانه
حتی به پلیس مراجعه نکنن.
بله. حتی
یک بخش نمایشی داریم در این زمینه که فکر میکنم برای دوستان عزیز ما خیلی جالب توجه باشه. با هم بریم این رو بشنویم و برگردیم.
کولم رو کنار در گذاشته بودم. این دفعه نوبت بیرون بردن بقیه کتابام بود. وسایل دیگه هم با همین ترفن به مرور از خونه خارج کرده بودم، اونم بدون که کسی بفهمه. قبل رفتن به باشگاه یه تیکه از وسایل رو مینداختم داخل کوله و یه راست به طرف خونه مینا میرفتم. به اون میشد اطمینان کرد، امتحانش رو پس داده بود. اگه قرار بود اون منو لو بده، همون وقت که منو در حال سیگار کشیدن دیده بود لو میداد. اولین بارم بود، میخواستم برای یه بارم شده سیگار امتحان کنم. بعد از مدرسه با چند نفر از دوستام رفته بودیم پارک پشت مدرسه. میخواستم اولین پکو به سیگار بزنم که مینا گیرم انداخت. تا چند روز با ترس و لرز به دبیرستان میرفتم و هر لحظه منتظر بودم تا مدیر منو به خود و جریان به پدر مادرم اطلاع بده. ولی ترسش بیهوده بود، مینا به هیچ کس نگفته بود، حالا هم به کسی چیزی نمیگفت. دو روز بیشتر وقت نداشتم. بعد اون مشخص نمو چه اتفاقی میخواد برام بیافته و پدرم چه عکس العملی میخواد نشون بده. بعد هر طور شده خودم رو به تهران میرسوندم. پیش خالم در امان بودم. برای اون همه چیز رو تعریف کرده بودم. اونم گفته بود بهتره یه مدت پاشی بیه تهران. منم با مادرت صحبت میکنم تا یه جوری پدرت رو قانع کنه که تو تقصیر نداشتی. یکی کردم و توی چشم هم زدن خودم به پایین رسوندم. در حیاتو که باز کردم ناگهان دیدم که بابا از تو ماشین به هم نگاه میکنه. نمیدونستم بابا این موقع روز دم در چی کار میکنه. شاید اونم نه نه اصلا نباید نگران می شدم. بابا به هم اشاره کرد که بیا بشین تو ماشین. اگه مخالفت می کردم ممکن بود نقشم لو بره. تا باشگاه راه زیاده بود، هوا هم خیلی گرم بود، انقدر گرم که نمی تونستم قدم زدن رو بهونه کنم. ساکمو به آرامی روی صندلی عقب گذاشتم و روی صندلی جلو نشستم. به قیافه بابا نگاه کردم. با تحریشی که گذاشته بود خوشتیب‌تر از همیشه شده بود. بابا ناگهان خودشو چرخوند و با اخ به هم زل زد. اصلا نباید هول میکردم. محال بود که فهمیده باشه چه گندی بالا آوردم. دل تو دلم نبود. ثانیه ها نمیگذشتن و نمیتونستم بیشتر از این طبیعی رفتار کنم. ذهنم خیلی درگیر شده بود. باید یه دفاعیه تمام قد آماده میکردم. دنبال جمله‌ای میگشتم که بتونم خودم رو تبرئه کنم که بابا ماشین رو انداخت و گفت میبینم این دفعه خیلی آماده باشگاه نیستی. با این حرف نفس راحتی کشیدم، ولی بازم بعید نبود که بابا متوجه تغییر حالتم شده باشه. با خوشحالی گفتم نه آماده. احساس کردم جواب بعدی دادم. دوباره گفتم البته اگه شما بخواین آماده ترم میشم. پدرم گفت هر طور خودت میخوای. با مریم توی یکی از شبکه‌های اجتماعی آشنا شده بودم. مریم زیر یه پست ورزشی کامنت گذاشته بود کسانی که تمایل دارن جهت دریافت برنامه بدنسازی به پیوی اون مراجعه کنن. منم همونجا رفتم داخل پیجش. یکی دوتا عکس بیشتر نذاشته بود، اما همونم کافی بود تا بفهم که اونم اهل ورزشه. دختر زیبا با عضلاتی تراشیده که نشون میداد مدت هاست داره تمرین میکنه. در حالی که لباس ورزشی پوشیده بود، روسری روی موهای بلندش بسته بود و در فضای پر از درخت رو به آسمان لبخند میزد، برای برنامه که پیام داد چند وقت بدنسازی کار میکنی؟ منم گفتم میخوام تازه برم بدنسازی، البته تکواندم کار میکنم. مریم بلافاصله برام چند تا استیکر فرستاد، از اونایی که چشماشون از خوشحالی برق میزنه. بعدم برام نوشت منم یه زمان تکواندو کار میکردم، یعنی الانم کار میکنم ولی نه به صورت سابق. این همون چیزی بود که من دنبالش بودم، کسی که بتونه هیکل لاغر و ضعیف منو مقداری خوشندام کنه، اونم طوری که مجبور نشم تکواندو رو کنار بذارم. از مریم خواستم تا برام یه برنامه بنویسه. اونم برام نوشت که فعلا برات برنامه نمینویسم، بهتره بری باشگاه و همون برنامه‌ای که مربی بهت داده رو انجام بدی. البته منم کمکت میکنم و هر وقت سوال داشتی میتونی از من بپرسی. خبر پخش شدن عکسامو مینا به هم داده بود. چند تا از عکسایی که برای مریم فرستاده بودم توی پیج یه نفر به نام مرتضی بودن. یه جا خورده بودم. اصلا نمیدونستم باید چی بگم. عرق سردی روی بدنم نشست و همونطور که به مینا نگاه میکردم بهش گفتم بیچاره شدم. مینا دستمو گرفت و تکونی به هم داد و گفت این یارو کیه؟ تا اومدم بگم کار مریمه سکوت کرد. دستشو از دستم جدا کرد و خودشو به گوشیش رسون. سر اون پیجو پیدا کرد، یکی از پوستر برای مریم فرستاد. براش نوشت این کیه مریم؟ چرا عکسای منو داره؟ مریم هم نوشت این همون کسیه که اگه براش 10 میلیون نفرستی زنگ میزنه به بابات و حالتو میگیره. بابا قبل از اینکه چراغ قرمز بشه از چهارراه رد شد و با لبخندی پیروزمندانه گفت به موقع رد کردم. پشت‌بندش در اومد که چیزی هست که بخوای در موردش با من حرف بزنی؟ اینقدر این جمله را ناگهانی بی مقدمه گفت که رنگ از صورتم پرید، ولی خودم رو نباختم، گفتم مثلا چی بابا؟ پدرم گفت مثلا در مورد اون کولهی به اون سنگینی، در مورد مریم. من بازی باخته بودم، ظاهرا لو رفته بودم، اصلا نمیدونستم باید چی بگم، نفسم بند اومده بود. انگار 10 دقیقه زیر مشت و لگد قوی ترین حریفم مونده بودم و دیگه رمقی برای ادامه مبارزه نداشتم. شک نداشتم که مینا منو لو داده و حالا باید با سرنوشتم روبرو بشم. به پدرم گفتم اشتباه کردم. پدرم گفت که اشتباه کردی، فقط امیدوارم دیر نشده باشه. انگار بابا نمیخواست چیزی بشنوه. سرشو که به جلو خم کرد چند تا چروک روی پیشونش افتاد. موقعی که جدی میشده میخواست با سرعت بیشتری بره، این حالت رو پیدا میکرد. دیگه داشتم از ترس قالب توهی میکردم، دستام عرق کرده بود و تمام تنم میلرزید. سرعت ماشین رفته رفته داشت زیاد میشد. دلم میخواست فریاد بزنم و کاری کنم که بابا ماشین نگه داره. پدرم گفت امیدوارم وقتی میرسیم همه چیزو به پلیس فتا بگی، اونم بدون دروغ. قبل از اینکه افسر پلیس حرفی بزنه بابا به حرف اومد. پدرم گفت جناب سروان، راهی هست که عکس‌ها پخش نشه؟ افسر پلیس یه مقدار خودش رو عقب کشید، بعد گفت
باید ثبت شکایت بشه. همکارای ما پرونده تشکیل میدن برای شما و بعد میره برای انجام بقیه کارا. فعلا نمیشه جواب قطعی داد.
گوشه شالم و دوره انگشتان پیچیدم و بغض کرده بودم و گفتم جناب سروان، یعنی ممکنه نشه؟ یعنی عکسای من پخش میشه؟
ببینید خانم، من نمیتونم هیچ قولی به شما بدم، ولی دختری به سن شما، اونم ورزشکار، چطور اعتماد کردید عکسای شخصیتون رو برای دوست نشناخته مجازی بفرستید؟ ضمن اینکه باید زودتر از اینا مراجعه میکردید.
باز پدرم به حرف در اومد که مثل اینکه به تنها کسی که باید اعتماد میکرده اعتماد نکرده. واژه اعتماد مثل زنگ توی گوشم پیچید. حالا میفهمیدم که اعتمادم جنس خودشو داره. آدم خوش سر زبون میتونه دروغگو هم باشه و آدم کم حرف و اونق قابل اعتماد، به خصوص مردی با هیکل درشت و کم حرف که گاهی هم سر دخترش داد میزنه، کسی که اتفاقا در شرایط بحرانی مثل کوه پشتت می ایسته، کسی که برای تمام عمر می تونی بهش اعتماد کنی.
دوستان عزیز و ارجمند، بخش نمایشی امروزمون رو هم شنیدیم. ما امروز با موضوع ارسال عکس خصوصی برای دوست مجازی از برنامه آینه جادوی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر مسعود نوید مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، و جناب سروان بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، ما رو همراهی می‌کنند. جناب سروان، این بخش نمایشی رو شنیدیم و میدونیم که در واقع برگرفته از یکی از پرونده های پلیسی هست که در این زمینه اتفاق افتاده. میخوایم توضیح شما رو در این زمینه بشنویم.
فکر میکنم خود این بخش نمایشی گویای همه چیز بود. یه نفر، یه فرد سوجو با هویت جعلی یه پیج طراحی میکنه، پیجی که میاد به ورزشکاران در واقع برنامه‌های ورزشی رو ارائه میده جهت حالا داشتن بدن و بدنی ورزیده تر، حالا لاغری، چاقی و حالا سایر تبلیغات مختلفی که از طریق مهندسی اجتماعی انجام داده و تونسته اعتماد یکی از مخاطبین خودش رو جلب کنه و طی چندین مرحله از این شخص قربانی که میتونیم اسمش رو ببریم درخواست ارسال تصاویر مختلف کرده که در مرحله اول حالا تصاویر یه مقدار بسته تر بوده براش ارسال شده و حالا با درخواست و اصرار این فرد مجرم که نمیدونستن مجرم هست و یه دوست معرفی کرده در واقع اقدام به ارسال تصاویری بازتر برای دادن برنامه دقیق تر
بله. این موضوع و فکر کرده که قراره بهش کمک بکنه برای
دقیقاً چون میخواسته برنامه دقیق تری برای حالا پیشرفت و ورزشش دریافت کنه مرحله به مرحله عکسای بازتری ارسال کرده براش که متاسفانه بعد از چندین مرحله ارسال درخواست واریز مبالغی به عنوان باج داشته که این تصاویر رو در اختیار اعضای خانواده و دوستانش قرار نده که متاسفانه تو پرونده‌ای که داشتیم تو یک مرحله واریز وجه انجام میشه.
پس این متاسفانه اشتراک تصاویر میتونه با دلایل به ظاهر عقلانی و منطقی مثل کمک به وضعیت بهبود وضعیت جسمانی باشه و یا میتونه با در واقع درگیر کردن عاطفه فرد در یک دوستی مجازی صورت بگیره. فردی که به عنوان قربانی انتخاب میشه و دچار این مشکلات میشه چگونه میتونه به پلیس فتا مراجعه کنه؟ پلیس چه کمکی در این زمینه بهش میکنه و اینکه اگر بخوایم پیامدهای مهم این موضوع رو بهش اشاره بکنیم چیا هستن؟
پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های سایبری که تو کدینگ جرایم سایبری اومده هست.
بله.
در سراسر کشور هم یه سری دادگاه‌های یا دادسراهایی هست تخصصی جرایم سایبری رسیدگی می‌کنن به اسم دادسرای جرایم رایانه‌ای تو استان‌های مختلف معمولاً مراکز استان‌ها وجود داره. تو شهرستان‌ها خب دادسرای عمومی وظیفه پیگیری رو دارن. اگر برای کسی اتفاقی حالا هم اتفاق تو حوزه نقض حریم خصوصی یا سایر موارد بیفته میتونن به این دادسراها مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن یا حتی میتونن به مراکز پلیس فتا در استانها و خیلی از شهرستانهایی که داریم مراجعه کنن، موضوع خودشون رو مطرح کنن و راهنمایی لازم رو بگیرن و همکاران بنده موظف رسیدگی و پیگیری امور هستن. ولی خب بازم خیلی اشاره شد بهش، این بحث اعتماد خیلی مهمه.
بله.
که متاسفانه خیلی قربانی گرفته و همچنان داره قربانی میگیره علارغم توصیه‌هایی که پلیس فتا داره انجام میده، باز هم داره متاسفانه اتفاق میفته و خیلی راحت افراد فعال تو فضای مجازی خیلی راحت دارن اعتماد میکنن. نمیدونم واقعا چرا این اعتماد هست.
حتما دلیلش رو از جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم میپرسیم که
همین اعتماد زمینی نقض حریم خصوصی و امنیت سایبریشون رو فراهم کردن.
دقیقاً. آقای دکتر چرا انقدر راحت اعتماد میکنیم؟ دلیلش چیه؟ آیا ممکنه که یک موضوعی باشه که خود ما هم دلمون میخواد اعتماد کنیم و این چه ریشه‌ای در روان فرد داره؟
بله، داستان خیلی خوب و برای موضوع خیلی خوبی هست که جامعه ما امروز باش مبتلا به هست و درگیر هست. به هر حال مراجعین زیادی هم تو این حوزه ما داریم که به هر حال به مراکز و بیمارستان‌های ما مراجعه میکنن. ببینید وقتی بحث اعتماد میشه در همین موضوعی که امروز صحبت شد، بحث فرار، اولین چیزی که ما باید سراغش بریم تیپ شخصیتی افراد هست.
بله.
تیپ شخصیتی A یا تیپ شخصیتی این معمولا زود میخوان کارها انجام بشه. تیپ شخصیتی بی تفاوت عبور میکنه، اصلا مهم نیست براش، عکس میخوان عکس میفرسته، یعنی اصلا مهم نیست، یعنی تو دوره کودکی هم بهش آموزش داده نشده که این حریم خصوصی چی هست، یعنی خیلی بی تفاوت عبور میکنه،
یعنی نه گفتن رو به راحتی یاد نگرفته.
بله. بله. حتی مثلا اگر طرف میگه من پولی برام واریز کن، خب میگه برو من نمیخوام، اصلا برو پخش کن، یعنی خیلی بی تفاوته.
بله.
اما تیپ شخصیتی سی تیپیه که نمیتونه حقش رو بگیره، یعنی اون بنده خدا مجبور هست تن بده به این داستان ها و شما میبینید دائما در حال
ممکنه مدل درخواست های متعددی بعد از اون برش مطرح بشه.
و تیپ شخصیتی دی تیپ تو تیپ شناسی البته ما تیپ های مختلف داریم. دی رو وقتی میایم خودش اصلا چیزه هیجان طلب مخاطر جوه، میگه من سریعا الان شما رو معرفی میکنم به مراکز قضایی و به هر حال با شما برخورد خواهم کرد. ببینید یعنی این تیپای شخصیتی هم خیلی مهمه، یعنی ما اگر میخوایم با فرزندانمون در ارتباط باشیم که سواد رسانه رو باهاشون کار بکنیم، خوبه که اول تیپای شخصیتی بچه‌ها رو بشناسیم، تیپ شخصیت خودمون بشناسیم.
چطور میتونیم بشناسیم آقای دکتر شخصیتی برای این موضوع وجود داره یا اینکه این میتونه حتی تیپای شخصیتی قابل تغییر هستن، یعنی با آموزش میتونن تغییر بکنن؟
شاید من ترکیبشو داشته باشم، یعنی فرزند من، خود من، خود از تاری و آیدوش. ببینید ما کلا میخوایم بگیم من ترکیبی دارم، یک جا A غلبه میکنه، یک جا شخصیت B، یک جا C، یک جا D، یا ترکیبی از اینها. زمانی که این دختر خانم درگیر میشه، گرفتار میشه، دچار ناکامی میشه، عصبیت ایجاد میشه، پرخاشگری هم حتی در داخل خانواده از خودش شاید نشون بده، اما در نهایت افسردگی رو تجربه میکنه. یعنی ما یک سیر ادامه دار از اختلالات رو،
یعنی از روی نمایش رفتار فرد در خانواده ما میتونیم بفهمیم که الان او دچار یک مشکل مزل یا آسیب شده.
دقیقاً. بنابراین پس به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. بنابراین من به نظرم میرسه اون خود مراقبتی که ما باید از دوران کودکی به بچه‌هامون یاد بدیم بر اساس
چه چیزی به کودکمون یاد بدیم آقای دکتر که در بزرگسالی دچار این مشکل نشه؟
قدرت نگفتن. مهمترین چیزی که ما امروز باش مواجه هستیم قدرت نگفتنه و به تأخیر انداختن بعضی از کارها.
خب این نگفتن ها ما رو تبدیل به یک فرد منفی نگر و منفی باف نمی کنه؟
ما در جایی به هر حال ببینید بحث نگاتیویسم، حالا اصطلاح مادر فارسیش بله. منفی گرایی، این برمیگرده از دوران کودکی به دوران بزرگسالی. یه جاهای کاربرد داره، این نیست. بعضی جاها میتونه اضطراب ما رو کنترل کنه.
بله. چون ما حالا من عذرخواهی می‌کنم بین کلامتون. گاهی بله. وقتا ما بعضی افراد رو می‌بینیم که همیشه نمیگن مگر اینکه مجبور باشن یک جایی بله بگن. این چه تفاوتی داره؟ یعنی این یادگیری قدرت نگفتن رو ما مرزش رو چگونه میتونیم تعیین بکنیم؟
اون نگفتن حفاظ ایمنی فرد هست. فرد وقتی که نمیگوید یعنی اینکه میگه به من نزدیک نشوید.
کجاها این نه رو باید گفتن؟
جاهایی که به هر حال ناآشنا هست، جاهایی که به نظر میرسه مخاطر آمیز هست، وقتی که از یه کوهی که به هر حال برف اومده، بهمن هست و دائما هواشناسی و جاهای مختلف دارن اعلام میکنن، میگن که شما مراقبت کنید، احتمال بهمن هست، احتمال ریزش کوه هست. خب توی یک فضای وقتی که پلیس فتا اعلام میکنه، رسانه ها اعلام میکنن، روانشناسا، پزشکا، همه کارشناسای اجتماعی همه اعلام میکنن، اینجا مخاطره است. پس شما شرط عقل اینه که تا جایی که ما میتونیم فاصله بگیریم و دقت کنیم. هر جایی که اعلام شده و اونجا تابلوی زده شده که ترمز کن، بیست، افراد زیادی ایستادن، شما نگه از کنارش رد شی و عبور کنی بگی حالا من توجه نمی کنم. یقیناً لازم هستش که ما به توصیه کارشناسان و پژوهش هایی که تو این حوزه انجام شده دقت بکنیم. و نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که به مجموعه پلیس خودمون، مجموعه افراد کاربلد خودمون اعتماد بکنیم و توصیه های اونها رو جدی بگیریم. وقتی جدی نمیگیریم عواقب و عوارضش رو هم باید بپذیریم.
خیلی متشکر از شما. با همین بهانه میریم بخشی از توصیه های پلیس فتا رو با هم میشنویم و بعد
یه درخواست دوستی جدید رسیده به اسم سونیا. یعنی کی میتونه باشه؟ نمیشناسم، شاید از بچه های دانشگاه باشه. آره سلام سونیا، ببخشین که به جا نیافتم. از بچه های دانشگاه هستی؟ نوشته آره، من دوست مریم هستم. آهان، حتما مریم فراستی رو میگه. خب پس قبول میکنم.
چه سریع قبول کرد، انگار خیلی حاله. خب حالا یه تبریک تولد بفرستم با یه هدیه به یاد موندنی.
این چی؟ یه بسته همراه پیام فرستاده، نوشته تولدت مبارک. این بسته رو حتما باز کن و ببین که به یادت بودم. مرسی.
فقط یادت باشه این نرم افزار رو باید مو به مو نصب کنی و تنظیمات اونو درست مطابق متن انجام بدی.
خب بریم ببینیم چی که سوریا خانم اینقدر اصرار میکنه. اینجا رو سونیا یه سری عکس روی صفم فرستاده.
ای وای این عکس دست اون چی کار میکنه؟ این عکس رو کسی ندیده البته هنوز. اگه میخوای پخش نشه 7,000,000 تومن
اگه میخوای پخش نشه 7,000,000 تومن به شماره کارتی که میدم کارت به کارت کن.
دست از با خطا نکنی.
خب دیگه دخترم بسه، با گریه کردن و قصه خوردن که کار درست نمیشه. اتفاقیه که افتاده. بهترین کار اینه که قبل از این که دیر بشه با پلیس فتا تماس بگیر.
حالا چی کار کنیم؟ اگه عکسا پخش بشه نمیدونم چطوری تو در و همسایه و فامیل سر بلند.
نگران نباش خانم، درست میشه. الو پلیس فتا؟
شماره کارتیه که باز پولو واریز کنی. یادت باشه که با یک کلیک کل عکسای خانوادگی رو اینترنت پخش میشه. اون وقتی که باز خر بیاری باقالی بار کنی.
خیلی عجله نکن. با توجه به پنهان ماندن هویت افراد در فضای مجازی، از نگهداری عکس‌ها و اطلاعات شخصی خود روی دستگاهی که با آن به اینترنت متصل می‌شوید خودداری کنید و به یاد داشته باشید نوجوانان نیازمند پشتیبانی گرم و منطقی ما هستند تا به هر لبخندی و درخواستی پاسخ مثبت ندهند.
خب دوستان عزیز و ارجمند، این بخش از توصیه‌های پلیس فتا رو هم شنیدید با موضوع ارسال عکس خصوصی برای دوست مجازی. با جناب سروان بهنام مالمیر هم همراه هستیم. جناب سروان، یک موضوع خیلی مهمی که وجود داره اینه که امروز خیلی از ما ممکنه که در واقع ارتباطات اداری خودمون رو به فضای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتقل کرده باشیم. مثلا وقتی از ما درخواست مدارکی میشه، ما این مدارک رو داریم با استفاده از پیام‌رسان‌ها ارسال میکنیم. آیا این ممکنه برای ما مشکل ایجاد کنه یا بحث تأمین امنیت ما در این فضا به عهده چه کسی هست؟
به طور کلی توصیه نمیشه اطلاعات کاری و محرمانمون رو از طریق فضای مجازی ارسال کنیم.
بله،
همون شیوه‌های سنتی، حالا از طریق فلش مموری ها کپی گرفتن اونا خب توصیه میشه، اما به هر حال لازمه گاهی اوقات مجبور میشیم برای سرعت کار، برای سهولت در انجام کارمون مجبور میشیم که این رو انجام بدیم. توصیه میکنیم حتما این فایل ها رو رمزنگاری کنن، یعنی یه پسورد روش بذارن و ارسال کنن و بلافاصله.
یعنی به صورت فایل ارسال بکنیم، نه به صورت عکس؟
بله، به صورت فایل ارسال شده باشه و رمز روش حتما گذاشته بشه و بلافاصله بعد.
چطور میشه این کار رو انجام داد؟ اگر
نرم افزارهای مختلفی هستن، نمونه خیلی راحتش اینه که زیپش میکنیم روش یه پسورد میذاریم.
بله،
یعنی اگر روش پسورد رو کنیم
از طریق مثلا پیامک به اون فرد
از طریق پیشنهاد میشه تماس تلفنی به اون فرد برسونیم که مثلا پسورد این هست. بله،
فایل رو ارسال کردیم،
بعد بلافاصله بعد از این که حالا توصیه حتما تاکید کنیم بلافاصله بعد از این که اون فایل رو دریافت کرد اون مخاطب ما حتما پاکش کنه اون فایل رو.
بله،
که اثری تو شبکه‌های اجتماعی حتی بومی و غیر بومی فرقی با هم نمی‌کنن، اثری توشون وجود نداشته باشه، در صورتی که حالا مجبور به انجام این کار باشیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان و عزیزان ارجمند. با شما با برنامه آینه جادو از رادیو نمایش همراه بودیم. موضوعی که امروز در خدمت شما بودیم ارسال عکس خصوصی برای دوست مجازی بود و در این زمینه در خدمت جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، و جناب سروان بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بودیم.
بنده دکتر لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خدمت شما بودیم در هفته جهانی سواد رسانه‌ای. هر روز ما رو همراه باشید با برنامه آینه جادو تا از موضوعات سواد رسانه‌ای شما رو آگاه کنیم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.